بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول 22 شهری بر ماه 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عام و خاص رو شروع کردیم جلسه گذشته. از ما ذکرنا در جلسه گذشته معلوم شد عام معنای لغوی و عرفیش شمول، شمول و سریان. اصطلاحاً ظاهراً در اصطلاح هم به همون معنای لغوی و عرفی استعمال می شود و لذا تفسیر کرده اند در علم اصول عام را به آن لفظی که دلالت بکند بر شمول حکم برای جمیع افراد مدخولش، لفظی که دلالت بکند که این حکم شامل همه افراد مدخول می شود بهش عام می گن. این نکته اول. نکته دوم، فرق بین عام و مطلق گفتیم چیست؟ چون اطلاقم شمول و سریان رو می رسون، عامم که حالا شد همون شمول و سریان. پس مل فرق بین العام و اطلاق؟ بگم بله، هر دو شمول و سریان رو میرسونه و فرقشون در این است که عام به دلالت الوضعیه دلالت دارد بر عموم و سریان و شمول، و اطلاق با مقدمات حکم. ولا هر دو دلالت بر شمول و سریان حکم دارن، لکن دالشون فرق میکنه. دال در عموم دال لفظی است و در اطلاق مقدمات حکمت. نکته سوم، گفتیم عموم تقسیم میشد به عام استقراقی و مجموعی و بدلی، یعنی سه تا تقسیم عام رو میکنه: استقراقی، مجموعی و بدلی. عام استقراقی چیست؟ عام استقراقی این است که در مقام انشاء و ابراز شما یکی دارید، واحد است در مقام انشاء و ابراز، لکن در مقام ثبوت و واقع به تعدد افراد عام متعدد می شود. مثل اکرم کل عالمه. اکرم کل عالمه یه انشاء کرد، لکن این انشاء در مقام ثبوت انحلال پیدا می کند، میشه اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم، اکرم همینجور تا آخر. توجه می کنید؟ بنابراین در مقام انشاء یک انشاء است، لکن در مقام ثبوت و واقع به تعدد افراد عام انحلال پیدا می کند و لذا حکم ثابت می شد برای هر فرد از افراد که عالم باشه. این حکم که برشون ثابت می شد، هر حکم دارای اطاعت و عصیان مستقل است. ممکنه 5 تا را اکرام کنید، 5 تا را اطاعت کرده، 3 تا را اکرام نکنه، 3 تا را عصیان کرده. به این میگن عام استقراق. و اما عام مجموعی عامیست که در مقام اثبات و ثبوت متکلم حکم رو بر روی مجموع من حیث المجموع جعل میکنه، موضوع را مجموع من حیث المجموعش را یک شی حساب میکند و حکم رو برش جعل میکنه. بنابراین تمام این افراد به نحو جزء الموضوع لحاظ میشوند، مثل داستان سیام که ترک جمیع مفترات است بین اذان صبح تا اذان مغرب. اگر یک مفتر هم در یک لحظه اتیان کند دیگه صیام باطل شد، مجموع من حیث المجموع باید ترک بشود. یا مثل خود نماز، نماز شارع این اجزاء صلاتی را به صورت جز لحاظ کرده، همه شو شما باید بیارید، از تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، تشهد تا برسید به سلام، همه را باید اتیان کنید. این مجموع را یک نماز حساب کرده است. پس تمام این اجزا به صورت جزء الموضوع است که در نماز باید اتیان بشود، در صیام باید چی بشد؟ ترک بشد. به این میگن عام مجموع. قسم سوم عام بدلی است. عام بدلی عامی بود که حکم تعلق میگیرد درش به صرف وجود طبیعت، صرف وجودی که قابل انطباق است بر همه افراد، مثل اعتق ای رقبت شئت، وقتی می فرماد که یکی از کفارات عتق رقبه هست میگه چه رقبه ای آزاد کنم؟ در پاسخ گفته شود اعتق ای رقبت شئت، یعنی این عنوان رقبه قابل تطبیق بر چیه؟ بر هر یکی از مصادیق که بخواهی هست، هر مصداقی رو که بیاری صرف الوجوده و در نتیجه حکم رو اتیان کرده. و لذا یه دونه اعتق اگر انجام بدد، یه رقبه را اعتق کند، کفایت دیگه، تکلیف ثابت شد. پس این شد سه قسم: عام، استقراقی، مجموعی، بدلی. منشأ این تقسیم چیه؟ منشأ این تقسیم رو برای شما عرض کردم جلسه گذشته. آیا آخوند می‌فرماید منشأ این تقسیم ملاک حکم است؟ شارع وقتی لحاظ میکند، میخواد حکم رو جعل بکند، موضوع رو که لحاظ میکند میبیند آیا ملاک حکم در این موضوع به چه نحو است؟ آیا ملاک حکم علی نحو عام استقراقی است؟ یعنی همه اینا رو باید اتیان کند، تک تک همه رو بیارد؟ به نحو عام مجموعی است که مجموع من حیث المجموع باید آورده بشه، یا به نحو عام بدلی که اگر یکی بیارد صرف الوجود را اتیان کند کفایت. شارع حکم رو که میخواد جعل کند ببیند ملاک حکم در موضوع کدوم یکی از ایناست، و لذا حکم را میبرد به همون نحو و بر روی موضوع قرار میدهد. بنابراین طبق نظر آقای آخوند منشأ این تقسیم ملاک حکم است، لکن تا حکمش تعلق نگیرد معلوم نیست که چه جوریه. حکم که بهش تعلق میگیرد کشف میشد آیا بهش تعلق گرفته است الان نحو عام استقراقی یا مجموعی یا بدلی. پس ملاک قبل تعلق حکم است، لکن بعد این که حکم بهش تعلق گرفت بر اساس اون ملاک. و لذا میفرمایند از انقسامات ثانویه حکم نیست. انقسامات ثانویه حکم اونیست که شما حاصل نمیشد بردون مگر بعد از حکم، یعنی ابتداء میبایست که حکم جعل بشه، ثم تقسیم میشد به این که مثل فرض کنید که حکم بیاد، بعد تقسیم میشد به عالم به حکم یا جاهل به حکم. توجه میفهمید؟ مادامی که شما حکم نداشته باشید، تقسیم به علم عالم به حکم و جاهل به حکم معنا ندارد. اما عام تقسیمش به این سه قسم از انقسامات ثانویه نیست، از انقسامات اولیه حکم است. لکن ظهور و بروز این که این عام چگونه است، جمعه هم شارع چگونه اخذ کرده، ظهور و بروزش بعد حکم، پس از انقسامات اولیه است نه از انقسامات ثانویه حکم. این نظر آقای آخوند. چه بگم، همین جور است یا نه؟ میگم ظاهراً این جور نیست. مولا در مرحله جعل حکم یه وقت طبیعت به ماهیه هیه رو لحاظ میکند. اگر طبیعت به ماهیه هیه رو لحاظ کرد اونو کارش نداریم. یه وقت طبیعت را لحاظ میکند به ما هیه هیه با قطع نظر از افرادش، یعنی بدون این که این طبیعت را لحاظ فناء طبیعت را در افراد بکند. مثل فرض بفرمایید قضایایی که مثل الانسان و ناون یا الحیوان و جنسون، شما در این قضایا لحاظ فرد انسان رو نکرده اید، طبیعت رو دارید میگون، یا لحاظ فرد حیوان نشده، طبیعت حیوان لحاظ شد. اگر طبیعت به ما هیه هیه مورد لحاظ قرار بگیرد، این ارتباطی به عام و خاص ندارد. اما یه وقت طبیعت رو مولا لحاظ میکنه، لکن طبیعت را فانی در افرادش میبینه. حالا این فنای طبیعت در افراد علا اقسام این هست. یه وقت طبیعت رو، یعنی از آینه طبیعت میخواد به افراد برسه، از طریق طبیعت میخواد به افراد برسه. این فنا که میگم مراد اینه، یعنی تو طبیعت توقف نمیکنه. الانسان و نوعون طبیعته، اصلا به افراد کاری نداره. نه، ما از لحاظ طبیعت میخوام از طبیعت عبور کنیم برسیم به افراد. وقتی میخوان از طبیعت عبور کنید و به افراد برسید، تارتن علا نحو وحدت در کسرت است، یعنی شما یک طبیعت میگویید اما مرادتون تمام افراد اون طبیعت است. توجه فرمودید؟ یعنی تمام اون افراد کثیره‌ای که واقع شده اند در ضمن این طبیعت واحد. با این حال حکم روی افراد نرفته، رو طبیعت رفته. مثل اکره کل چی؟ عالمن. اکرم کل عالمن، حکم رو طبیعت عالم رفته اما رو طبیعت نمونده، از طبیعت سرایت میکنه به همه مصادیق عالم. هر کس که عالم باشد مصداق وجوب این اکرام است. توجه فرمودی؟ بنابراین لحاظ افراد شده، یه حکمم بیشتر نیست، لکن در این حکم لحاظ همه افراد شده است. به این میگن عموم استغراقی. در این عموم استغراقی هر فرد موضوع حکم است، یعنی هر فرد عالم یه وجوب چه دارد؟ اکرام دارد. جهت وحدت بین افراد در مرتبه موضوعیت الغا شده است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی چی؟ یعنی اکرم کل عالمین، میگه زید، عمرو، بکر، خالد، برو تا آخر، هر چه عالم هست لزوم اکرام داره، وجوب اکرام داره. خیلی خوب، این عموم استغراق. اخرى در مرتبه دوم ممکن است شارع طبیعت رو لحاظ کنه، اون رو فانی در افراد ببیند، لکن لا انا نحو وحدت در کسرت، که از طبیعت عالم منتقل بشد به افراد کثیره مصداقش. نه، بلکه طبیعت رو لحاظ کرده است به نحو وحدت در جمع، یعنی افراد متکثره را علا نحو یک جمع واقعی و حقیقی دارد اینا را لحاظ میکند و یک مفهوم همه اینا را تلقی میکند. مثل صلات، صلات که اجزاء مختلف و متعدد دارد و از مقولات مختلف تشکیل شده است، از مقوله عین و کیف و وضع و مقولات مختلف فلسفی، همه اینا رو شارع لحاظ کرده، همه اینا رو شیء واحد دیده است. این مجموعه به ماه و مجموع را یه شیء واحد لحاظ کرده است. هاکذا صوم، تمام این تروک مفترات را شیء واحد لحاظ کرده است، زمان برش تعیین کرده است و اسمشو صیام گذاشته. بنابراین طبیعت رو لحاظ کرده است به نحو وحدت در جمع، یعنی یک جمعی را لحاظ چه روش کرده؟ لحاظ واحد روش کرده. یعنی افراد متکثره ای را به نحو یک جمع روش حکم آورده است. بنابراین تک تک این افراد به نحو چی مطرح است؟ جزء الموضوع. تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، اینا همه اجزاء صلات میشه. ترک جمیع مفترات، ترک هر مفتری جزء صیام است. مجموع حکم دارد. به این میگن عام مجموعی. در عام مجموعی، مجموع من حیث المجموع موضوع حکم است. تکثرات اگرچه محفوظ است، لکن این تکثرات در ناحیه موضوع الغا شده است، یعنی لحاظ نمیشد که بگون شما رکوع هست و نماز لحاظ هم شده، اما لحاظ استقلالی نداره. سجود همینجور، مجموع من حیث المجموع، اونم با ترتیب خاصی که شاره میگه اولها تکبیر و آخرها تسلیم، با او ترتیب خاص اتیان بشه میشه سلام. صیام ترک جمیع مفطرات است از یک فاصله زمانی خاص، در یک فاصله زمانی خاص میشد صیام. به این میگن عام مجموعی. سوم عام بدلی، طبیعت رو شاره لحاظ میکند و او رو فانی میبیند در صرف وجودش در خارج و حکم رو جعل میکند بر صرف الوجود. به شما میگد من از شما چی؟ اذا بفرمایید که زالت شمس فقط وجبت صلاتان، به ظهر که رسیدی دوتا نماز باید بیاری. خب این دوتا نماز شاره به صرف الوجودش اکتفا میکنه، میخوای اول وقت بیار، وسط وقت، آخر وقت، نماز در مسجد، در مدرسه، در حمام، در هر چی که باشه، یه صرف الوجود رو اتیان کردی کفایه. اعتق ای رقبت شه، میگه یه رقبه آزاد، هر رقبه ای که باشن کفایت. وقتی میگه ای رقبت شه، یعنی میخواد مذکر باشد، مؤنث باشد، صغیر باشد، کبیر باشد، بفرمایید هر خصوصیتی که داشته باشد، این فرق نمی کند. تو یه رقبه آزاد کن به هر نحوی که باشد. این قسم سوم میشد عام بدلی. درست شد؟ خب در عام بدلی موضوع واحد لا به عینه هست، یعنی اگر کسی 100 تا رقبه دارد الان نحو واحد لا به عینه، یکی اینا رو باید آزاد کنه، کدومش هر کی دلش خواست. اگر شما 50 تا نماز میتونید از اول وقت تا آخر وقت اتیان کنید، 50 تا فرد، 50 تا مصداق، از این 50 مصداق یکیش رو که اتیان کنید، هر کدوم که خواستید، کفایت. اتیان به صرف الوجود مجزی خواهد بود. بنابراین موضوع در عام بدلی یکی از افراد است لا به عینه، و بنابراین جهت کثرت و جهت جمع هر دو در مرتبه موضوعیت الغا شده است، یعنی هیچ کدوم در ناحیه موضوع اخذ نشده، نه جمعش اخذ شده نه کثرتش. جمع یعنی چی؟ یعنی بگه همه 50 تا نماز رو بیار، همه 100 تا رقبه رو آزاد کنی، میشه جمع، لحاظ نشده. کثرت هم لحاظ نشده که بگن تک تک این 50 تا نماز رو باید بیاریم، تک تک این 100 تا رقبه رو باید آزاد کنیم. کثرت هم لحاظ نشده، صرف الوجود لحاظ شد. یعنی یه نماز بیاری کفایته، یه رقبه آزاد کنی کفایته. این میشد عام بدلی. پس منشأ تقسیم عام این است آقای آخوند، که لحاظی که شاره می کند و طبیعت رو لحاظ می کند، این طبیعت رو چگونه لحاظ، طبیعتی که فانی در افراد است، آیا اون رو فانی در همه افراد دیده است؟ این میشه عام چی؟ استقرار. اگر فانی در همه دیده است لکن علا نحو مجموع من حیث المجموع، میشه عام مجموع. اگر طبیعت رو فانی در افراد دیده است علا نحو صرف الوجود، شامل حال همه افراد میشه، اما الان نحوه صرف الوجود میشه عام بدلی. این تقسیم عام است به این سه قسم که خدمت شما عرض کرد. مرحوم آقای نائینی در اجود جلد 2 صفحه 294 از این سه قسم عام، آقای نائینی عام بدلی رو انکار میکنه. میفرماید عام دو قسمی، عام استقراقی و مجموعی. ما چیزی به نام عام بدلی نداریم. آقای نائینی قسم سوم عام که عام بدلی است رو انکار میکنه. چه میفرمایند؟ میفرمایند آنچه که حکم برش جعل شده در عام بدلی نفس طبیعی است مقیدن بالوحده. شارع از شما طبیعت رو خواسته اما با قید وحدت. مثلا وقتی میگه جئنی به رجلن، جئنی به رجلن با تنوین، یعنی یه مرد وردو بیار، یه دونه، میگه جسید یه دونه مرد وردارو بیار. خب انتباقات کثیره، این که شما میتونی این یه دونه مرد رو انتباق کنی بر افراد متعدده، میفرماین این انتباقات کثیره متعلق حکم نیست. و اگر یکی رو بیارد حکم امتثال شده و ساقط میشه. یعنی چی آقای نائینی؟ چه میخواد بگه؟ آقای نائینی میفرماد در عام بدلی متعلق حکم جمیع انتباقات نیست که شما میگوی هر انتباقی رو میخوای انجام بدهی متعلق حکم شامل حال همش میشه. میفرماد نه، متعلق حکم شامل حال همه اینا نمیشه. شارع از شما طبیعت را خواسته، طبیعت به قید وحدت.
طبیعت از زنده یکی از این افرادی که قابل انطلاق هر کدومشون هست حاصل میشه؟
بله، لکن انطباقات کثیره اگر لحاظ بشه میشه عام. خب لذا گفتیم باید از طبیعت رو شما فانیه در افراد ببینید، وقت این فنایه در افراد سه قسم میشد. قسم سومش فنایه در صرف الوجود بود. طبیعتی که فانیه در صرف الوجود بشود اینو گفتیم عام بدلی. بنابراین لحاظ انتباقات کثیره در خود لحاظ شارع شده که می توانی این عام را بر افراد کثیره‌ای که مصادیق صرف الوجودن انطباق کنی. این باشه میشه عام بدلی. آقای نائینی می فرماد این نیست، حکم رفته رو طبیعت. به ما هیه طبیعت، اصلا لحاظ افراد درش نشد، پس عام نیست، اصلا لحاظ افراد نشد. لکن طبیعت میتواند مقید بشه. درسته؟ طبیعت را مثل خود اطلاقی که شما دارید، یه وقت میگن که اعتق رقبتن، هر رقبه ای رو میگیرن. درسته؟ یه وقت میگن اعتق رقبتن چی؟ مؤمنتن قید خور. درسته؟ قید خورد به ایمان. اینجا میگه شارع در عام بدلی که شما دارید اسمش عام میگذارید
باید طبیعتی باشد و از این طبیعت شارع عبور کرده باشد به افراد رسیده باشد تا بشه عام. تا به افراد نرسه عام نیست. حالا این افراد سه قسم لحاظ میشن، اما چی؟ اما علا نحوه استغراق، اما علا نحوه مجموع، اما علا نحوه بدلی. میگه ما نداریم. چرا؟ علا نحوه صرف الوجود نداریم. در اونی که شما اسمشو میگذارن مشهور عام بدلی، آقای نایینی میفرماد فقط لحاظ طبیعت شده، اما نه مطلق طبیعت، طبیعت مقید به قید وحده. توجه کردیم؟ بنابراین شارع انطباقات کثیرش را لحاظ نکرده، اصلا افراد لحاظ نکرده، فقط طبیعت. لکن طبیعت یه قید داره، طبیعت میتونه الف قید داشته باشه، او که مشکلی نداره. تا مادامی که شما از طبیعت عبور نکنید و به افراد نرسید عام نمیشه. دقت کردید؟ شما از لحاظ طبیعت باید عبور کنید به افرادش برسید، وقت میشه عام. حالا این افراد چه جور لحاظ میشه؟ اون اقسام عام. آینه آینه میفرماد در داستان عام بدلی که آقایون میگن فقط طبیعت لحاظ شد، لحاظ افراد نیست، لکن طبیعت مقیده به قید وحده. بنابراین میگه جنی به رجلی قید وحده، این طبیعت رو شما بیاری، هر کدومش رو میخوایی ورد و بیار، توجه میکنی، یکی که آوردی چه کرده ای؟ امتثال کرده، جنی به رجلی. پس بنابراین ولو این که شما میتوانید که هر مردی رو بیاری تو بازار برید دست هر کیه بگیری بیاری جنی به رجلین صحیحه، لکن یعنی در مقام امتثال میتونید انطباقات کثیره ای داشته باشید هر کیو بردارید، الا این که این انطباقات ملحوظ شارع نیست، موقعی که طبیعت رو لحاظ کرده رد نشده از طبیعت به افراد، خود طبیعت است با قید وحدت. چجور؟ اون دو تا رو قبول میکنه. این عام بدلی رو میگه این عام نیست. پس شما معیدی.
اگر قید وحدت باشه، پس اون عام مجموع من حیث المجموع.
بی اونا رو قبول داره. میگه در اون دوتا آم شما از طبیعت عبور میکنی به افراد
برسید،
اینجا عبور نمیکنی، اینجا شاره از تو طبیعت رو مطالبه کرده، لکن طبیعت به قید وحده. چه اینی؟ به رجلن تنوین دلالت بر وحدت
خب.
طبیعت رو لحاظ کرده با قید وحده، ولو مکلف در مقام امتثال میتوند اینو بر هر مردی تطبیق کند. درست شد؟ پس قابل تطبیق و قابل امتثالایی هست به هر کیا بخواد دستشو بگیرد و بیاد. خیلی خوب. الا این که اینا متعلق حکم نیست. حکم بر این انطباقات کثیره نرفته. حکم رفته است رو طبیعت، لکن اصلا لحاظ افراد نشد، لکن طبیعت به قید وحده.
یعنی با یک فرد در خارج
این ببینید این امتثال، با این امتثال که یه مرد رو بیارد حکم امتثال میشد و ساقط میشد. خیلی خوب. اما همه انطباقات رو شارع اراده نکرده است، بنابراین اجازه بدید
مثلا طبیعت
سیر
با
قید وحدت
بخواد کرده،
اما
یه چیز
نباید بگیره. نشد، دوتا چیز شد. ببین من که گفتم که به شما گفتیم لحاظ طبیعت اگر شد به ماهیت طبیعت میشه اطلاق،
در کلی چیزی ذهنیه.
نه، طبیعت به ماهیت طبیعت میشه اطلاق. عتق رقبت، عتق رقبتن چیه؟ اطلاقه یا عموم اطلاق. احل الله البیع چیه؟ اطلاق. ماهیت بیع، طبیعت بیع رو حلیت برش جمع کرد. البته این طبیعت افراد دارن، هر فردیش که چه در خارج موجود شد احل الله میره روش. لیکن حکم رو چه جل شده؟ رو طبیعت ماهیت بیع. احل الله البیع تجارتن انترازن، حکم چه بر چه جل شده؟ بر بر احسن. طبیعت تجارتن انتراز، این تجارتن انتراز هر وقت مصداق پیدا کرد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز. هر وقت تجارت انتراز شد اکل مال بکنی. و دیگه استثناش هم گفتی، بعضی گفتن منقطعه، بعضی هم گفتن متصل، آن سر جا خودش. خیلی خوب، دیگه اگر تجارت انتراز شد بخورید، مانعی ندارم. حکم رو چی رفته؟ رو طبیعت. خب حالا حکمی که بر روی طبیعت رفته فقط طبیعت لحاظ شد و حکم روش رفته، آیا این میتواند قید بخوره؟ اطلاقی قید بخوره؟ الف قید میتوند بخوره، چه اشکال؟ و لذا میگه اعتق رقبتن، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنتن. خیلی خوب، اگر گفت مؤمنتن قید رقبه میشه. خیلی خوب، حالا اینا اطلاق. اگر شما میخواستی اینا چه بگیری؟ عموم بگیری، باید اینجوری میگفت احل الله کل بیعه، وقت میشد عموم. اگر گفته بود احل الله کل بیعه عموم بود. اگر گفته بود که چی؟ الا ان تکون کل تجارت انتراز، وقت میشد عموم. خیلی خوب، در این موارد اطلاق. حالا یکی از موارد اطلاق، شما ماهیت که لحاظ شده میتواند یه قیدی داشته باشه به نام وحدت، بگه یکی میخواد. این میشه طبیعت به قید وحدت. طبیعت به قید وحدت میشه مثل احل الله البیع، مثل این که به شما بگه اعتق رقبتن واحدتن. اینا چی بهش میگو؟ اینا میگوی عام؟ آنا این همینو میگه، میگه جئنی به رجلن، عام نیست، این طبیعت رو خواسته، طبیعت به قید وحد. لیکن این طبیعت مصادیق زیادی داره، برو هر مصداقش رو خیلی کنی، هر مصداق آوردی حکم رو امتثال کردی، اما عام نیست. یعنی شما از طبیعت رد نمیشی بری سر افراد، تو خود طبیعت وایسه. خیلی خوب، لحاظ رو خود طبیعت رفته است، به افراد کاری نداری. لیکن طبیعت میتواند مطلق باشه، عتق رقبتن، میتواند طبیعت قید داشته باشه، عتق رقبتن مؤمنتن، عتق رقبتن مؤمنتن واحدتن. اینجا قید وحدت دار، طبیعت به قید وحدت. جئنی به رجله، خود عتق، عتق رقبتن، خودش قید وحدته دیگه، تنوین داره، درسته؟ خیلی، این لحاظ افراد نشده، چون لحاظ افراد نشده عام نیست. ولی آقای نائینی میفرمان ما دو تا عام داریم، عام مجموعی داریم، عام چه داریم؟ استغراقی داریم. این دو تا رو قبول میکنن، عام بدلی رو منکرن، میگن اینی که آقایون آمدن اون رو دارن عام بدلی میگیرن، این عام بدلی نیست، این اطلاقیست به قید وحدت. اطلاق به قید وحدت، چون اطلاقه قابل انتباقات کثیره هست. اعتق رقبتن، کسی که 100 رقبه دارد کدومشو آزاد میکنه؟ اختیار به ید خودش، هر کدومو خواست میارد آزاد، میگه تو رو آزاد کردیم. درست شد؟ پس ولو قابل انتباق به افراد کثیره، لکن این انتباق این حکم لحاظ نشده است. حکم رفته رو طبیعت به قید وحده. بنابراین آقای نائینی میفرماد اینی که شما از شما زدید عام بدلی، این اصلا عام بدلی نیست، این اطلاقی است به قید وحده. پس بنابراین ما سه قسم عام نداریم. عام بدلی اصلا در خارج وجود ندارد. این فرمایش آقای نائینی، این فرمایش از طرف مرحوم آقا ضیاء مورد نقد قرار گرفته است، از طرف دیگر اعلام مورد نقد قرار گرفته است. نقد فرمایش آقای نائینی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. الا من خمس